سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فیلسوفه. اینجا اپیزود 16 همه فیلسوفه که در مهر ماه 1403 ضبط میشه. توی فیلسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. توی این اپیزود میخوام در مورد روایت کردن و قصه گفتن صحبت کنم. احتمالاً وقتی اسم اپیزود رو خوندید با خودتون گفتید که یک اپیزود خیلی خسته کننده باشه، یا شاید هم کنجکاو شدید، نمیدونم. اما به هر دلیلی که هست امیدوارم که تا انتهای اپیزود با من همراه باشید، چون که احتمالاً خیلی خوشتون بیاد از این اپیزود. و همینطور از هر جایی که این اپیزود رو میشنوید حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب بریم سراغ اپیزود. تا حالا شده که به یک ایده‌ای که سالها تصور میکردید درست شک کنید؟ احتمالا شده. حداقل من کسی رو نمیشناسم که خیلی صلب و محکم به همون اعتقاد اولیش چسبیده باشه و هیچ وقتم به اون شک نکنه. واسه خیلی ها ایده های مذهبی اینطوریه. وقتی که بچه بودن آدم های مذهبی بودن و بعدها از مذهب بریده شدن، یا حداقل شک کردن به این که آیا اون ایده‌ای که دارن واقعا اونها رو رستگار میکنه یا نه. بعضیا برعکس، وقتی بچه بودن مذهبی نبودن اما بعدها مذهبی شدن. واسه بعضی ایده های سیاسی اینطوری بوده، مثلا طرفدار یک حزب بودن بعدن حزبشون رو تغییر دادن. حتی خیلی ساده تر، بعضی از یک غذا متنفر بودن ولی بعدن عاشق اون غذا شدن و برعکس. واسه بعضی رابطه شون اینطوری بوده، عاشق یک نفر بودن و بعد نظرشون عوض شده. واسه خود من به شخصه خیلی این اتفاق افتاده و حقیقتش رو بخواید تاسف بارترین مواجهه با این موضوع برمیگرده به زمانی که فهمیدم علم هم اون طوری که گفته میشه یک حقیقت ابدی و ازلی نیست. یه زمانی شنیده بودم که کانت میگه که هیوم من رو از خواب جزمندیشی یا دوگماتیسم بیدار کرد و خودم میگفتم که چطور ممکنه که یک نفر، اون هم یکی مثلا هیوم، همچین تأثیری بذاره. تا وقتی که حقیقتاً برای خودم هم همین اتفاق افتاد. اما واقعا چطور میشه؟ اصلا چه چیزی باعث تفاوت ایده ها میشه؟ اصلا آیا یک ستونی وجود داره که من دستم رو از اون بگیرم و زندگیم رو حول اون حقیقت بچینم؟ یا من یک موجود کوچیک بی ارزش بین میلیاردها سیارم که توی این جهان پهناور دارم دور خودم میچرخم؟ چیزی که باعث تفاوت در این ایده ها میشه یک چیز، روایت. روایتی که من حول اون مفهوم چیدم، یا به شکل ابتدایی ترش به من گفته شده. یعنی چی؟ ببینید، هر چیزی که ما توی این دنیا بهش اعتقاد داریم در بهترین حالت یک قصه است. یک قصه است. قبلا گفتم که حتی علم هم یک روایت، یک قصه است. مذهب هم یک قصه است، یک روایته. اما آیا این که روایته یا قصه است معنیش اینه که حقیقت نداره؟ نه، معنیش اینه که من نمیتونم بدونم که حقیقت داره یا نه، یا به قول معروف حتی اگر به اشتباه یا تصادف هم حقیقت رو بگم، هیچ راهی نداریم که بفهمیم آیا اون حقیقت داره یا نه. حتی اگر که تصادفاً هم من حقیقت رو بگم، هم نمیتونم بفهمم که حقیقت رو گفتم. پس چیکار میتونم بکنم؟ کاری که میتونم بکنم اینه که اون قصه، اون روایت رو، اون قدر پیرنگش رو قوی کنم، اونقدر چفت و بستش رو محکم کنم که بتونم به افراد دیگه هم اون روایت رو بفروشم. اون زمان هست که این روایت حقیقت پیدا میکنه، زمانی که افراد دیگه هم اون روایت من، اون حقیقت من، اون قصه من رو تکرار کنن، حالا به هر شکلی. اما هرگز نمیتونم بگم که این قصه حقیقت داره. حرفی که زدم خیلی مهمه، خواهش میکنم یه بار دیگه گوش کنید، چون ریشه 90% مشکلات ما همینجاست که این تناقض رو درک نمیکنیم. من یه قصه دارم، یک روایت دارم. این روایت میتونه در زمینه علم باشه، میتونه در زمینه مذهب باشه، میتونه در زمینه سیاست باشه یا هر چیز دیگه. این روایت چفت و بست هم داره. تا جایی که تونستم چفت و بستش رو محکم کردم، اما هرگز نمیتونم بگم این روایت حقیقت داره. شاید واقعا داشته باشه، یعنی شاید در جهان خارج واقعا این روایت حقیقت داشته باشه، اما من نمیتونم تعیینش کنم. چرا نمیتونم؟ چون هر روایت نیاز به یک سری پیش فرض داره. یادتون نره هر گزاره‌ای که شما میگید از نظر منطقی یک سری پیش فرض ها رو در دل خودش داره. قبلا توی اپیزود مرگ خدای مدرن در مورد اینها صحبت کردم. شما هرگز نمیتونی پیش فرض ها رو اثبات کنی، چون اثبات اونها نیاز به پیش فرض گرفتن چیزهای دیگه ای داره که باز برای اثبات اون پیش فرض ها هم باید چیزهای دیگه ای رو پیش فرض بگیرید. این دوره دیگه از نظر منطقی باطله. بنابراین من هرگز نمیتونم روایت خودم رو به عنوان حقیقت جا بزنم. اینجا چیزی میاد وسط به اسم درجه ایمان یا degree of belief، درجه ایمان، درجه اعتقاد. اینکه من چقدر به این روایت ایمان دارم یا افراد دیگه ای که این روایت رو تکرار میکنن چقدر به اون ایمان دارن. اما چرا من باید برم دنبال روایت، من چرا باید برم دنبال قصه گفتن؟ چون که قصه ها به من قابلیت پیش بینی کردن میدن دیگه. چرا ما میگیم علم حقیقت داره؟ چون که رفتار بعضی از اشیاء و رفتار بعضی از چیزها رو پیش بینی میکنه. یعنی علم تا جایی که بتونه پیش بینی پذیر باشه یا پیش بینی کننده باشه علمه، در یک خانش حداقل اینطوریه. مذهب هم همینطور، مذهب به ما کمک میکنه که پیش بینی کنیم بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. قانون هم همینطور، قانون به ما کمک میکنه که پیش بینی کنیم که حکومت ها و مردمی که در اون حکومت زندگی میکنن چطور رفتار میکنن. ایده های سیاسی هم همینطور، ایده های سیاسی هم به ما کمک میکنن که رفتار افراد و رفتار حکومت ها رو پیش بینی کنیم و رفتار احزاب رو پیش بینی کنیم. بنابراین اولین کاری که روایت میکنه اینه که قابلیت پیش بینی به ما میده. ما میتونیم پیش بینی کنیم و در نتیجه میتونیم برنامه ریزی کنیم. من میتونم برنامه ریزی کنم برای اینکه برم بهشت، میتونم برنامه ریزی کنم تا حزب سیاسی پیروز بشه، میتونم برنامه ریزی کنم که انقلابی صورت بدم، میتونم برنامه ریزی کنم که کشورم رو جای بهتری کنم، میتونم برنامه ریزی کنم که خودم آدم بهتری بشم. همه اینها با روایت امکان پذیره، همه اینها با قصه گفتن امکان پذیره. یعنی اینکه من قصه ای تعریف میکنم و به این قصه باور دارم و در راستای باورم عمل میکنم و کل زندگیم رو حول همین باور شکل میدم. پس چی شد؟ همه چیز قصه است، همه چیز روایته. من نمیتونم بگم کدوم روایت حقیقت داره و کدوم یکی نداره. تنها چیزی که من دارم ایمانه. درجه ای که من به مسیرم ایمان دارم به من نشون میده که اون مسیر یا اون روایت چقدر برای من حقیقت داره. و البته که هر چقدر افراد بیشتری با درجه ایمان بالاتر به این روایت اعتقاد داشته باشن، بهتر میتونن اون روایت رو به حقیقت تبدیل کنن. یک کتابی هم هست به اسم اقتصاد روایی. توی این کتاب چی میگه نویسنده؟ حرف حساب نویسنده این هست که اقتصاد رو روایت ها، نراتیو ها میسازن. یعنی اگر که مردم یک جامعه روایت رکود رو قبول بکنن، بگن که آره توی این جامعه قرار رکود بشه یا حتی رکود شده، جامعه وارد رکود میشه. چرا؟ چون همین روایت باعث میشه که مردم کمتر خرج کنن، کمتر هزینه کنن. اگر روایت این باشه که جامعه دچار تورم میشه، همین روایت باعث تورم میشه. چرا؟ چون مردم میگن خب تورم قراره بشه دیگه، همه میرن هزینه میکنن، همین باعث تورم میشه. بنابراین این روایت ها واقعا روایت نیستن دیگه، اینها واقعا قصه نیستن دیگه. در خارج از ما اینها خودشون رو به واقعیت تبدیل میکنن. این حرفی است که آقای شیلر در کتاب اقتصاد روایی میخواد بزنه. تاریخ بشر تنها چیزی که ما داشتیم روایت بوده، قصه بوده. ما واسه خودمون قصه تعریف میکردیم. تا یه جایی یه آقای اومد به اسم فریدریش ویلهلم نیچه، نزدیک به 150 سال پیش کتابی نوشت به اسم غروب بوتان و گفت دوستان هر چیزی که شما به عنوان اون ستون حقیقت گذاشته بودید و چنگ میزدین بهش و اون بت رو میپرستیدید، همشون یه قصه بودن، همشون یک روایت بودن و تنها ایمان شما بود که به اون حقیقت میداد. حتی علم، حتی مذهب، حتی سیاست، حتی حکومت، همه اینها صرفاً ایمان شما به اونها بود که اونها رو واقعی میکرد. اینکه شما به یک روایت علمی اعتقاد دارید اون رو علمی کرده، اون رو ابجکتیو کرده، باعث میشه که نقض نشه. اگر که شما باور نداشته باشید به اون گزاره علمی، اتفاقا به سمت نقض اون گزاره میرید و به راحتی هم خواهید توانست اون رو نقض کنید. بنابراین نیچه اومد و گفت که همه این بت‌ها رو بذارید کنار تا به آزادی واقعی برسید. اینجا جایی که بهش میگیم نهیلیسم، اینجا جایی که نهیلیسم شروع میشه. نهیلیسم به معنای پوچگرایی نیست. نهیلیسم یعنی اینکه آقا تو هیچ جایی نداری که دستتو بگیری ازش و خودت رو ازش آویزون کنی یا کل زندگیت رو حول اون حقیقت بچینی. هیچ اتکایی توی این جهان نیست. یک استعاره خیلی جذابی که من همیشه به کار میبرم این هست که کیهان رو در نظر بگیرید. کیهان به کجا وصله؟ جهان به کجا وصله؟ کهکشان‌ها به کجا وصلن؟ آیا نقطه اتکایی وجود داره؟ نه، هیچ چیزی وجود نداره. پس چی این کهکشان رو اینطوری ثابت نگه داشته؟ هیچ چیزی فرو نمیپاشه. اون هم کهکشان، اون هم کیهان به این بزرگی رو، چی تونسته ثابت نگهش داره؟ هیچی، به جز حرکت. این حرکت دائمی هست که همه چیز رو ثابت نگه داشته. بنابراین وقتی که من متوجه بشم که واقعا هیچ نقطه اتکایی وجود نداره، نه تنها باعث نمیشه که خمود بشم باعث نمیشه که ایستا بشم، بلکه باعث میشه که حرکت من بیشتر بشه. من میفهمم که اتفاقا باید حرکت کنم تا فرو نپاشم، اتفاقا باید برم جلو. نهیلیست نه تنها باعث سستی یا یأس یا ناامیدی نمیشه، بلکه اتفاقا باید باعث حرکت بیشتر من بشه. داخل پرانتز هم بگم که در بدترین شکل اون آلمان نازی رو داریم دیگه. آلمان نازی هم نوعی نهیلیسم رو اتفاقا داره ترویج میکنه، اما این نهیلیسمی که آلمان نازی داره ترویج میکنه به شکلی حداقل که میتونم روش بحث کنم و در موردش حرف بزنم اما جاش اینجا نیست، نه تنها باعث توقف نازی ها نمیشه، نه تنها باعث توقف اونها نمیشه، بلکه اتفاقا حرکت اونها رو صد چندان میکنه و باعث میشه که خیلی از اختراعات جدید بشر رو اونها داشته باشن. نهیلیسم در ذات خودش، در هسته خودش، نه تنها نمیگه که دنیا به آخر رسیده، بلکه اتفاقا ابتدای آزادیه، جاییه که تو به عنوان بشر میفهمی که اتفاقا باید حرکت کنی. مثل کره زمینی که هر روز داره حرکت میکنه، هر روز داره دور خورشید میچرخه بدون اینکه لحظه استراحت کنه. چرا این کارو میکنه؟ آیا کارش معنا داره؟ آیا این کار کره زمین معنا داره؟ نه نداره، اما میکنه. چرا میکنه؟ چون باید کرده باشه، چون باید بکنه. اگر نکنه ما هم نیستیم، ما هم وجود نداشتیم که بتونیم درک کنیم این رو. معنا باید توی همین کار بیهوده باشه، معنا باید توی همین کار عبس باشه. اینها رو قبلا توی اپیزود چرا کار آزاد نمی کند گفتم دیگه. معنای کار باید از دل خود ما، از درون خود ما خارج بشه، نه از کاری که داریم میکنیم. تو باید معنا رو توی کارت پیدا کنی. کار به خودی خود معنا نداره. کار معنادار چیزیه که تو میسازی، اون روایتیه که حول خودت چک میدی، اون معنا رو میسازه. اسطوره سیزیف رو احتمالاً همتون شنیدید دیگه. سیزیف یه پادشاهی بوده که خیلی حالا کرم داشته و مدام خدایان رو اذیت میکرده و فریبشون میداده و این صحبت ها. از آخر خدایان هم عصبانی میشن و یک نفرین ابدی علیه سیزیف ران میکنن دیگه. ها نفرین اینه که سیزیف هر روز باید یه سنگ رو از پایین کوه ببره بالای کوه و آخر روز دوباره سنگ برمیگرده سر جاش و این کار رو هم باید تا ابد انجام بده. توی نگاه اول کار سیزیف یه کار عبث دیگه ها، اما آیا واقعا کارش عبثه؟ به نظر من نه. به نظر من سیزیف بودن همین کار عبث کردنه. اون شهری که سیزیف توش پادشاه بوده قطعا پادشاه‌های دیگه هم داشته، اما من هیچ کدوم از پادشاه‌های دیگر رو نمی‌شناسم. من فقط سیزیف رو می‌شناسم، چون سیزیف بودن همین کار عبثه. تا اینجا رو داشته باشید، بعد دوباره برمیگردیم به اپیزود. گفتیم که ما امروز دیگه هیچ حقیقتی نداریم و دیگه علم و دین و سیاست و عرفان و خیلی چیزهای دیگه نمیتونن ما رو رهنمون کنن به اون حقیقت والا، حقیقت اصلی. هیچ کدوم نمیتونن زندگی ما رو معنا بدن، چون ما در عصر غروب بتان هستیم. اما برخلاف تصور نیچه و برخلاف برداشت من از نیهیلیسم، ما به پایان شکوهمند تاریخ نرسیدیم، بلکه برعکس، زندگی ما بردوارتر شده. ما امروز برده اسباب بازی های جدید شدیم. حتی برای این بردگی حقوق خیلی کمتری هم میگیری. قبلا برده ها انصافا حقوق بیشتری از ما میگرفتن و آسایش بیشتری داشتن. اینجا مهمه که فریب نخورید. جهانی شدن دنیا رو ثروتمندتر نکرده، فقط شکل فقر رو تغییر داده. از اینجا به بعد میخوام در مورد کتاب بحران روایت از بیونگ چولهان صحبت کنم. کتابی که توصیه میکنم حتما بخونید. کتاب دیگه‌اش یعنی روح امید یا شبح امید رو هم خود من ترجمه کردم، توی وبسایت فینسوف گذاشتم. اگر که خواستید میتونید اون رو هم بخونید. پس چی شد؟ گفتم که همه چیز توی این دنیا روایته و انسان به طور کلی موجود قصه گویه و این قابلیت ما بوده که ما رو کلاً از موجودات دیگه متمایز کرده. ما میتونیم روایت کنیم، ما میتونیم قصه بگیم، ما میتونیم حرف بزنیم با هم دیگه، ما میتونیم معنا بدیم و این معنا رو هم به واقعیت تبدیل کنیم. نسیم نیکولاس طالب به این قابلیت استثنایی انسان میگه narrative bias یا سوگیری روایتگری. در واقع طالب احتمالا این مسئله رو از دید منفی نگرانه بهش نگاه میکنه دیگه. اما من اون رو اتفاقا یک مزیت برای بشر میدونم و اتفاقا به گفته آقای هان مشکل انسان امروز اینه که دیگه روایت نداره، دیگه نمیتونه جهان رو روایت کنه، دیگه قصه‌ای برای تعریف کردن نداره. اولین چیزی که باعث شده که ما روایت رو از دست بدیم انبوه اطلاعات. اطلاعات از هر جایی از هر نقطه‌ای به ما هجوم میارن و اجازه نمیدن ما به سمت روایت بریم. روایت زمانی شکل میگیره که من همه اطلاعات رو نداشته باشم و بخوام روایتی بر روی این اطلاعات ناقصی که دارم پیاده کنم. انسان‌های امروزی اطلاعات خیلی زیادی دارن اما نمیتونن تمام این اطلاعات رو در یک کلان روایت بذارن. به همین خاطر هست که زندگی براشون معنا نداره. به همین خاطر هست که نمیدونن واقعا چه اتفاقی داره میفته. جهان امروز مثل فیلمای نولانه. فیلمای نولان اینطوری بیننده رو گیج میکنن که پشت سر هم بهتون اطلاعات میدن. اینقدر اطلاعات زیاد به بیننده داده میشه که نمیتونه پردازش کنه. بنابراین روایت کلی داستان رو گم میکنه. چون ذهن توانایی پردازش این همه اطلاعات در لحظه رو نداره. اما دفعه بعد که همون فیلم رو میبینه، چون برخی از این اطلاعات رو از قبل داره، کم کم تصویر کلام براش آشکار میشه. خب این یک ترفند فروشه دیگه، احتمالاً مخصوص نولان هم هست. تو شما مجبور بشید چند بار فیلم رو تماشا کنید تا اون اطلاعات رو بتونید پردازش کنید و درک درستی از کلیت فیلم داشته باشید. جهان ما، جهان امروز ما هم دقیقاً همینطوری کار میکنه. صبح که بیدار میشید با انبوهی از اطلاعات روبرو میشید. رئیس جمهور آمریکا چی گفت؟ رئیس جمهور ایران چی گفت؟ برنده اسکار کی شد؟ برنده توپ طلا کی شد؟ ال کلاسیکو رو کی برد؟ فلان خواننده چیکار کرد؟ توی استرالیا جنگل‌ها آتش گرفتن؟ آخرین گونه بز کوهی توی گینه هم از بین رفت؟ و این همه اطلاعات. نکته مهم اینه که اینها اطلاعات جدا از همن که شما نتونید یک روایت از اتفاقات جهان توی ذهن خودتون درست کنید. اتفاقی که در ادامه رخ میده چیه؟ اینه که من وقتی غرق اطلاعاتم اما نمیتونم اینها رو در یک روایت منسجم کنم، نمیتونم معنایی برای زندگی خودم ایجاد کنم. زندگی من میشه مجموعه ای از استوری ها. استوری چیه؟ استوری یک لحظه است. لحظه ای که تاریخ نداره، گذشته نداره، آینده هم نداره. اون کسی که میره توی رستوران و یک استوری میگیره میذاره، نمیگه که قبل از اینکه بره اون رستوران چی شده، اصلا چرا رفته، چرا رفته اون رستوران، بعدش کجا رفته، اصلا غذا چطور بود. استوری هیچ پس و پیشی نداره. وقتی زندگی ما هم مثل استوری های اینستاگرام میشه، دوچار چیزی میشیم که والتر بنیامین بهش میگه فقر تجربه. البته در اینجا تجربه منظور این نیست که من برم سفر و تجربه کسب کنم و این صحبتا، نه. تجربه چیزیه که با زیست من درامیخته است، تاریخ من رو میسازه، زندگی من رو میسازه، اصلا زندگی من به اون وابسته است. در واقع تجربه میزان تغییری هست که شخصیت من در مواجهه با مسائل تحمل میکنه. اینکه من آخر هفته بلند شم برم شمال و بگم من شمال رو تجربه کردم، این تجربه نیست. تجربه اینه که من توانایی این رو داشته باشم که خودم رو باز تعریف کنم. تجربه یعنی این که من در مواجهه با مسائل تازه و جدید توانایی این رو داشته باشم یا این اتفاق برام بیفته که خودم رو باز تعریف کنم، دوباره بگم که من کی هستم، دوباره از خودم پرسش کنم. همون حرکت دائمی که در موردش حرف زدم، همون حرکت دائمی که کهکشان میکنه تا دوچار فروپاشی نشه، همون حرکتی که هر روز و هر ثانیه برای کل این کیهان رخ میده تا از هم نپاشه. برای این حرکت دائمی شما نیاز به یک روایت فردی از زندگی داری، نه لحظات جذاب و منفصل. اینکه شب رو یک جای لاکچری شام بخوری یا با یک دختر یا پسر زیبا بگذرونی این تجربه نیست. تجربه اینه که روایت کلی زندگیت به طور کلی تغییر پیدا کنه، چیز جدیدی واسه خودت بسازی. این چیزی هست که ما نداریم. این فقر تجربه است. فردی که سفر میکنه یا میره رستوران های گران قیمت تا عکس و استوری بگیره بذاره اینستاگرام، این در حال تجربه جدید نیست. و یک چیز هم بهتون بگم، اگر واقعا بتونید به این روایت جدید از زندگی برسید، حتی گذشتتون رو هم میتونه تغییر بدید. خیلی عجیبه مگه نه؟ خیلی‌ها فکر میکنن گذشته دیگه گذشته و بر نمیگرده، اما اینطوری نیست. گذشته هر کس بستگی به این داره که چه کسی روایتش میکنه. اگر شما واقعا روایت جذابی از خودتون الان داشته باشید، گذشتتون هم تغییر میکنه. فرض کنید با دو تا آدم متفاوت برخورد کردید، یکیشون خیلی ثروتمنده و اون یکی خیلی فقیره و هر دو تاشون هم گذشته فقیری دارن. آیا شما به هر دو نفر به یک چشم نگاه میکنید؟ قطعا نه. اون یکی که تونسته از فقر برسه به ثروت، قطعا گذشتش تغییر میکنه در نگاه شما تا اون یکی که در گذشته فقیر بوده و هنوز هم فقیره. پس روایت شما از زندگی میتونه حتی گذشتتون رو هم تغییر بده. این چیزی هست که مارسل پروست نجات گذشته میدونه. زمان از دست رفته شما قابل بازیابیه، به شرطی که روایت خوبی از زندگیتون داشته باشید. نکته بعدی که آقای جهان در موردش صحبت میکنه توی این کتاب اینه که انبوه اطلاعات منجر به اسطوره زدایی از جهان شده. اینجا لازمه که یکم توضیح بدم چون که ممکنه که با اپیزودهای قبلی من یکم تناقض ایجاد بشه. من توی اپیزودهای قبلی گفتم که باید از تاریخ خودمون اسطوره زدایی کنیم تا بتونیم دولت ملت جدید یا حداقل تعریف جدیدی از ایران بسازیم. حالا اینجا آقای هان میاد میگه که آقا یکی از مشکلات جهان ما اینه که اسطوره نداریم. چیزی که من توی اون اپیزود گفتم این بود که ما بیایم اسطوره گرایی رو از بین ببریم تا دیگه لازم نباشه به چیزی در تاریخ خودمون ارجاع بدیم تا بتونیم هویتی کسب کنیم. اما در همون جا هم من گفتم که تاریخ ما خودش روایت میسازه. در واقع صرفاً ارائه کامل تاریخ ما خودش سازنده روایت هست. روایتی که این بار کاملتره، جامعتره، ترک و کرد و لور و بلوچ رو هم در بر میگیره و خیلی فواید دیگه هم داره. اما این بار ما این روایت رو خودمون میسازیم، نه اینکه جعلش کنیم، نه اینکه اسطوره ها رو از دلش بکشیم بیرون و تلاش کنیم که اینها رو حقنه کنیم. همونطور که گفتم ما در نهایت روایت رو میسازیم، اما اون روایتی رو قبول میکنیم که چفت و بست محکم تری داره. اما در کنار اون باید آگاهانه برخی اسطوره ها هم بسازیم، برخی چیزها رو هم قبول کنیم که معنای سمبولیک دارن و با کمک اون جهان رو اسطوره ای درک کنیم. به عنوان مثال ما میدونیم که جمشیدی وجود نداره، اما چه اشکالی داره که در موردش صحبت کنیم؟ یا حتی مثلا شخصیت هایی مثل کوروش هم یک سری افسانه ها وجود داره، اونها رو هم نقل کنیم و بدونیم اینها کارکردی دارن و در مورد اون کارکردها صحبت کنیم. چرا نباید حول فردوسی و سعدی و نظامی و امثال هم افسانه های ایجاد کنیم؟ افسانه هایی که میدونیم حقیقت ندارن اما از طرفی به زندگی ما رنگ و بو میدن، جهان ما رو معنادارتر میکنن. بنابراین این اسطوره سازی آگاهانه چندان منافاتی نداره با اون حذف اسطوره ها یا تعریف کامل تاریخ بدون کم و کاست. اما توی اپیزود مرگ خدای مدرن هم من در مورد علم صحبت کردم و گفتم که علم هم نوعی روایته. ما توی علم هم به جایی رسیدیم که انگار نظریه پردازی به پایان خودش رسیده. عبارت خفش و محاسبه کن تنین همین عصره که در طول تاریخ به گوش ما رسیده. خفش و محاسبه کن علم رو از یک اسطوره به یک صرفاً کار محاسباتی تقلیل داده، در حالی که نظریه پردازی همون روایتگری بود، همون قصه گفتن بود، همون تلاش برای این بود که جهان رو معنادارتر کنه. اما امروز اینقدر اطلاعات زیاد شدن که دیگه نظریه پردازی جای خودش رو به محاسبات داده. دیگه دانشمند یا ساینتیست اون جایگاه اسطوره‌ای که قرن 18 داشت رو نداره. اون جایگاهی که انگار میرفت و اسرار جهان رو برای ما هویدا میکرد، با قصه هاش زندگی ما رو رنگ میکرد، اون دیگه وجود نداره. بلکه دانشمند امروز یک بوروکراته که میاد حقوق روزانه خودش رو دریافت میکنه و توی آزمایشگاه صرفاً در حال ور رفتن با عدد و رقمه. هیچ حرف تازه‌ای نداره، هیچ کار تازه‌ای نمیکنه، هیچ سری رو برای ما از جهان هویدا نمیکنه. در سیاست هم همینه. در سیاست هم ما دیگه روایت نداریم. یک زمانی سیاستمدارها کارشون این بود که رویایی تصویر کنن و بگن که ما رو میرسونن به اون رویا، رویای آزادی مثلا، رویای موفقیت، رویای رشد، رویای پیشرفت، رویای برابری. اما امروز سیاستمدارها هم رویایی ندارن و علل قاعده نمیتونن این رویا رو به ما هم بدن. ما امروز جایی برای رفتن نداریم. زمانی کمونیست ها میگفتن که شما رو به برابری میرسونیم، لیبرال ها میگفتن شما رو به آزادی میرسونیم، اما امروز هیچ کس چنین چیزایی نمیگه. مردم هم به همین منطق تن دادن. مردم هم دیگه شهروند نیستن. شهروند درون روایت شهروندی قرار میگیره دیگه. شهروند آینده شهر و کشورش براش مهمه، در راستای این آینده تلاش میکنه و فعالانه هم تلاش میکنه، هزینه میکنه و اگر بخواد کسی جلوش رو بگیره با اعتصاب، با حتی جنگ داخلی مانعش میشه. اما مردم امروز رای دهندن، رای دهنده هایی به مسابقه مصرف کننده. جایی برای رفتن ندارن، ایده ای ندارن، نه آزادی میخوان نه برابری، صرفا میخوان که منفعلانه زندگی کنن. از بحث های سیاسی متنفرن، هرگز نمیتونن هیچ نقطه اشتراکی با یکی دیگه پیدا کنن چون هیچ کدوم از اون دو نفر هیچ روایتی ندارن تو زندگیشون. رای دهنده های امروزی واقعا نمیدونن که چی میخوان، تنها میدونن که چی نمیخوان. ما باید یک بار دیگه اون افسون جهان رو پیدا کنیم. اول از همه از خودمون شروع کنیم، شروع کنیم به روایت ساختن، روایتی که بهش ایمان داشته باشیم. خیلی مهمه، باز هم میگم روایت زمانی واقعی میشه که من بهش ایمان داشته باشم و بتونم کسانی رو پیدا کنم که به این روایت ایمان داشته باشن. بعد روایتی بسازیم از جامعه‌ای که میخوایم، جامعه‌ای که میخوایم داشته باشیم، میخوایم بسازیمش، جایی برای رفتن و در نهایت حول اون روایت جمع بشیم. مهم نیست چقدر کم، مهم نیست چقدر کند، تنها کاری که باید بکنیم اینه که روایتی بسازیم و روایتی داشته باشیم. همونطور گفتم ما در زمانه رو به بوتانیم. ما ندونسته همه خداها رو نابود کردیم و به زیر کشیدیم و زمانش رسیده که این بار آگاهانه خدای خودمون رو بسازیم و بدونیم که این خداها هم موقتیان، اینها هم به زودی از بین میرن. این همون راز جهان هستیه. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم دیگه. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما مثل اون سیاره ایم که هر لحظه از حرکت واسطه نابود میشه. مثل اون موجیم که هر لحظه به ساحل آرامش میرسه دیگه وجود نداره. مدام روایت های جدید، روایت های تازه و داستان های جدید میسازیم و زندگی رو دوباره و دوباره و دوباره معنا میکنیم. کار عبثیه؟ شاید. ولی شاید انسان بودن هم انجام همین کار عبثه. شاید همه ما سیزیفیم، اما بیاین با خنده این کار عبث رو بکنیم. خیلی ممنونم که به این اپیزود از پادکست فیلسوف گوش کردید. من رو میتونید از سایت و تلگرام و اینستاگرام فیلسوف دنبال کنید. یادتون نره این پادکست رو به دوستاتون حتما معرفی کنید. خیلی کمک بزرگی میکنید و هر کجا هستید لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی متشکرم. ممنون. Thank you.